بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. بمناسبة روز چهارشنبه باز یه حدیث اخلاقی قبلا بخوانم. گفتم در کتاب اعلام الدین دیلمی 40 حدیث نقل شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مرحوم علامه مجلسی اینها رو در روزه بهار جمع کرد. حدیث مفصله، از هر کدام بخشی میخوانیم. حدیث اولش گذشت، حدیث دوم. یکی از اصحاب پیغمبر به نام قیس ابن عاصم میگوید خدمت پیغمبر رسیدم و دستوری درباره غسل به ماء صدر به من دادن. بعد عرض کردم یا رسول الله اذنا اذتن ننتفع بها، موعظه بفرمایید که ما از آن بهره‌مند بشویم. پیغمبر جمله فرمود، فرمود یا قیس انما العزه ذلن و انما الحیات موتن و انما الدنیا آخره و ان لكل شيء حسيبا و على كل شيء رقيبا. مطابق این چند جمله پیغمبر به این مردی که تقاضای موعظه نافعی کرد دگرگونی های دنیا رو بیان فرمود. فرمود با عزت ذلت است، با حیات مرگ است، با دنیا آخرت است. هر چیزی حسابگری دارد و هر چیزی مراقبی دارد. در واقع در اینجا دو تا نکته مهم است که از نظر اخلاقی مؤثره و در این حدیث این قسمت که خوندم منعکس است. نکته اولی که است این است که حالات انسان در دنیا بر یک وضع پایدار نمی ماند. خاصیت دنیا دگرگونی است. در واقع این چیزی است که غرور و غفلت انسان رو میشکند. بیشترین مصیبت انسان از غفلت. اگر انسان غافل نشود به این آسانی گناه نمی کند. اگر انسان غافل نشود دست از حق بر نمی دارد. اگر انسان غافل نشود در مسیر قدم بر می دارد، در بیراهی نمی رود. غالبا غفلت انسان است که مایه بدبختی انسانه. برای اینکه این غفلت قلب انسان رو نپوشاند در اسلام طرق و وسائلی هست. یکی از چیزهایی که غفلت زداست و غرور شکن است توجه به دیگرگونی های دنیاست. عزت پشت سر ذلت است. سلامتی بیماری دارد، امنیت ناامنی دارد، جوانی پیری و شکست دارد، غنا فقر به دنبالش هست. خلاصه انسان نباید اگر یه حالتی در دنیا دارد خیال کند این سرمدی و جاودانی و همیشگی است به این مایه غرورش بشود. هر لحظه احتمال بدهد که این نعمت ها ممکن است گرفته بشه، هر لحظه. یه آقای محترمی بود و مقام نسبتا قابل توجهی داشت. یه وقت من باش صحبت کردم، گفت آقا خیال نکنید این مقام من سه تا مقام دارم و اینها خیلی ساده از من ممکنه گرفته بشه. یه تلفن به من بکنم، خدا مقام اول رفت، تلفن بکنم مقام دوم رفت، سوم رفت. خودش تعبیر میکرد، میگفت تمام زندگی من و تمام مقامات من به 6 ریال بست است. هر 2 ریال یه تلفنی بکنم تمام دیگه باید برم توی خانه بنشینم. من نه واقعا خیلی حرف حسابیه دیگه. تمام عظمت انسان، مقامات یه انسان چندی مقام به قول خودش به 6 ریال بسته باشد و 3 تا تلفن بکنن تمام. یه واقعیتیست دیگه. انما العزه ذلن و انما الحیات موتن و انما الاخره الدنیا الاخره. انسان بدانه که چیزش قابل اعتماد نیست، قابل به اصطلاح تکیه کردن نیست. هر چیزی رو نگاه میکند به صورت موقت به آن بنگرد. همه چیز ناپایداره، همه چیز موقته، همه چیز گذراست، همه چیز در حال دگرگونی و حرکت است. تنها چیزی که پایدار است ذات پاک خداونده و غیر از اون در این عالم چیزی پایدار نیست. این غرور انسانو میشکنه، غفلت انسانو میزداید. خب این از جمله چیزهایی است که به ما توجه داده شده. از جمله چیزهای دیگر برای شکستن غرور و غفلت همین مسئله عبادات است. این که نماز رو باید در اوقات پنجگان خوان و این که همیشه باید نماز خون. میگن آخه تا که انسان نماز بخونه؟ تا در دنیاست، تا شیطان در کمین است، تا غفلت ممکن است، تا غرور امکان دارد. تا اینها هست انسان باید این عبادت رو بکنیم. عبادت هشدار دهنده است، بیدار دهنده است، بیدار کننده است. باز از عواملی که خداوند در این دنیا فراهم ساخته و به وسیله این عامل غفلت انسان از بین میبرد، مصائب، حوادث، بلاها، دردها، مشکلاتی است که پیش میاد. بلا به یه نظر بلاست، به یه نظر نعمته. آقای بود از قدمای اهل منبر تشبیه خوبی میکرد، میگفت در این جاده هایی که انسان میرود اگر صاف همراه مرتب باشه گاهی انسان خوابش میگیره، اما اگر یه دستنداز گاهگاهی پیدا بشه توی این جاده یه تکانی میده انسان رو بیدار میکنه. و بسیار از جاده هایی که من دیدم دستنداز های مصنوعی درش درست میکنن، جاده های نواخ حتی در خارج شهرها، برای اینکه این راننده ها خوابشون نبره. این در عین اینکه مصیبته ولی نعمته. در دنیا مسئله این است که انسان غافل نشود. تمام بدبختی ها در غفلت. این یه نکته است که در این قسمت از حدیث روی اون تکیه شده. و اما نکته دوم این است که انسان بدوند علا کل شیئن حسیبن و علا کل شیئن رقیبا. هر کاری کوچک بزرگ، حتی اون نفس کشیدن های انسان، یک حسابگر دارد، یک مراقب دارد. ما به حال خودمون رها نشدیم. نه تنها یه مراقب، مراقب ها داریم. قبل کل شی خداوند مراقب است و محاسب. بعد از اون ملکین هستند، بعد از اون زمینی است که انسان بر آن زندگی میکند، بعد از اون جواره انسان، پوست تن انسان. حتی حدیث داریم زمان یوم روز قیامت شهادت میده. زمان شهادت میده، مکان شهادت میده، جواره شهادت میدن، ملکه این شهادت میدن. قبل از هر همه هم خدا. بدانیم همه چیز محاسب داره، حسابگری داره. و بدانیم همه چیز مراقبی داره. بزرگترین قدرت های دنیا خیلی زود ممکنه متلاشی بشه و از هم پاشیده بشه. خیلی ممکنه است اشتباه کنید. الان این دشمنانو ملاحظه کنید، اون صفبندی هایی کردن پشت سر هم دارن اعتراف میکنن مرتکب خطا شدیم، مرتکب اشتباهات شدیم. اینا کسانی هستن، گروه های از مشاورین دارن، گروه های از کارشناس های مسائل سیاسی دارن، برای هر منطقه از دنیا کارشناسانی دارن که به خصوصیات اون منطقه، به تاریخ اون منطقه درس خوندن، دانشکده دیدن در این رسمت، در این حال این همه اشتباه میکنن، این همه خطا میکنن، با دست خودشون تیشه به ریشه خودشون میزنن. وقتی چنان بشر باید خودشو به خدا بسپاره. درس دادم کوتاه کنم. فرمود یا قیس انما العزه ذلن و انما الحیات موتن و انما الدنیا آخره و ان لکل شیء حسیبا و علا کل شیء رقیبا. برگردیم به بحث اصولی که داشتیم. بحث در مقدمه تنبیه دوم از تنبیهات مفهوم شرط بود، اذا تعدد شرط و تعدد جزا. ببینیم چه باید کرد. وجوه سته رو گفتیم و مختار خودمونم بالاخره گفتیم که بعید نیست اقوا از میان تمام این وجوه این است که حمل بکنیم بر شرطیت غیر مستقل، یعنی کل واحد علت هست، شرط هست نگیم علت، کل واحد شرط هست. خفاء جدران به تنهایی شرطه، خفاء اذان هم به تنهایی شرطه. نتیجه بحثمون بقیه هنا امورون یکی دو سه مطلب اینجا مونده. جواب قدر جامعه دادیم دیگه. قدر جامعه اون مال مسائل چیزه تکوینی هست و مال بسیط الحقیقه هست. دیدم مرحوم آشپند حسین اصفهانی هم که خودش خب پهلوان معقول است، در اینجا این اشکال رو به مرحوم آخوند در حاشیهش کرده. مرحوم آشپند حسین که مرحوم آخوند چرا استدلال میکنه به قاعده الواحد در این گونه مباحث؟ الواحد مال بسیط شخصی است، نماد نوعی، واحد شخصی است نه واحد نوعی. واحد نوعی رو شامل نمیشه. اون تا ما دو تا اشکال گفتیم، ایشون این یک اشکال رو در حاشیه فرمود. در صورت اینو دیگه بر نمیگرد بقیه هنه امور. امر اولی که در اینجا هست، مرحوم محقق نائینی مطلبی داره و هم این است که میخواهد اختیار کند این که کلاهما معن شرطه، یعنی خفاء الجدران یه جز، خفاء الاذان هم یه جز و کلاهما معن شرط برای نماز قصر. پس خفاء احدهما کافی نیست، بلکه خفاء کلیهما باید بشود. ایشون دلیل اقامه کرده است، دلیلشون دقت کنید. میگوید آقا این هر دو از اطلاق کلام فهمیده میشه. کدام؟ هم استقلال هم انحصار، این هر دو از اطلاق. وقتی مولا میگوید اذا خفی الاذان فقصر، این اطلاق دو چیز میفهمونی. اولا اذان مستقل است، جز نداره دیگه غیر از خودش، اذان علت مستقل است. دوم علت منحصره است، به چیز فهمیده میشه، هم علیت منحصره و هم علیت مستقله. و میگه هر دو با مقدمات حکمته، هم علیت منحصره بودن از مقدمات حکمت فهمیده میشه، هم علیت مستقله بودن، علت مستقله بودن از مقدمات حکمت فهمیده میشه، هر دو از مقدمات حکمته. درست؟ حالا وقتی دو تا آمد نمیشه این دو تا علت مستقله منحصره باشد، یا باید ادغامش کنیم جزء بشود انحصارش به قوت خودش باقی باشه، اما هر دو جزء بشن استقلال رو زمین بزنیم، یا استقلال حفظ کنیم انحصار رو زمین بزنیم، یکی از این دو باید زمین بخوره، یا استقلال یا انحصار، و چون هر دو با مقدمات حکمت بوده هر دو زمین میخوره، ترجیحی که نداره، هر دو با مقدمات حکمت بوده هر دو زمین میخوره، هم استقلالش زمین میخوره هم انحصارش زمین میخوره. بنابراین از نظر اصول لفظیه دست ما خالی میشود، باید بریم سراغ اصول عملیه. از نظر اصول لفظیه دست ما خالی میشود، باید بریم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه چه اقتضا میکند؟ میگه هر دو معن شرط دیگه، شرحی در این عبارت نیست که چرا اینطوری. ظاهرا منظورش تمسک به استصحابه، بگیم استصحاب میکنیم صلات اتمام را حتی یختفی کلاهما، اینه دیگه، با خفا اهدهما نماز تمام از بین نمی رود، پس با خفای کلاهما استصحاب میکنیم دیگه، استصحاب میکنیم بقای صلات تمام را تا هر دو مخفی بشود، هم اذان و هم جدران هر دو خفا پیدا کنیم. خلاصه کنم کلام محقق نائینی رو، ایشون میگه هم استقلال از مقدمات حکمت استفاده میشود هم انحصار، بعد از آنی که تعدد پیدا شد هر دو به خطر میفته، هم انحصار به خطر میفته هم استقلال، و چون ترجیحی نیست باید بگیم هر دو از بین میرود، اون وقت دست ما از اصول لفظیه خالی میشود و میرویم سراغ اصول عملیه. اصول عملیه استصحابه و استصحاب اقتضا میکنند کلاهما معن باید مخفی بشود تا صلات تمام تبدیل به صلات قصر بشود. کدام؟ بله تعارض میکنند، یعنی دو تا علت مستقله منحصره نمیشه، وقتی تعارض کردن یا تساقطا.
اگر علت منحصره علیه بنابراین در این زمان پنج فلسفی هم بلندگو صداش میاد.
خب حالا شما مثال رو توش بحث نکنید، اون مثال رو بحثش در فقه، در اصول فعلا بحث کبریاته نه صغریات. حالا من یه اشاره کوتاهی هم به مثال میکنیم، بعد ما میگیم اذا تعدد الشرط و تعدد الجزاء، بحث اون اینه. حالا این عنوان مثال اذا خفی الاذان و خفی الجدران گفتیم، مثاله. حالا مثال در فقه شما بحث داشته باشید، اونجا هم جواب دادیم، گفتیم مراد صدا به حسب عادته نه صدای با بلندگو، و چشم هم به حسب معتاده نه چشم به وسیله دوربین یا چشم های فوق العاده بو علی سینایی به اصطلاح. نه بگذارم. خب پس این نتیجه بحث ایشون شد. در کلام ایشان چند تا اشکال هست، دو اشکال ما عرض میکنیم، یه اشکالی هم در محاضرات به ایشون کردن که میشه سه تا اشکال. اشکال اولی که عرض میکنیم این است که آقا مقتضای استصحاب مختلفه، تا شما از کدام سمت بخوای حرکت کنی، اگر بخوای از شهر به بیرون بروی استصحاب میگه هنگامی که هر دو مختفی بشود باید شما نماز شکسته بخوانی که لاهما معن شرط میشه، اما اگر میخوای از سفر بیایی چون حد ترخص هم برای کسی است که میخواهد به سفر برود، هم کسی است که از سفر میخواهد برگرده، اگر بیرون شهر خواست نماز برپا بکنه، اگر حد ترخص نرسیده باشه تمام، اگر حد ترخص رسیده باشد، اگر حد ترخص نرسیده باشه قصر، اگر به حد ترخص رسیده تمام. شما اگر از بیرون بیایی استحصال چی باید بکنی؟ نماز قصر تا کی؟ تا موقعی که هر دو ظاهر بشه. وقت معنیش این میشود احد و هما هم که ظاهر بشه باز نماز کفتر، در حالی که موقع رفتن احد و هما مخفی باشه، احد و هما ظاهر بشه نماز تمامه. در موقع رفتن بیرون شهر اگر احد و ما مخفی شد، احد و ما ظاهر، استصحاب میگه تمام. در موقع برگشتن احد و ما مخفی، احد و ما ظاهر، استصحاب میگه قصر. اشکالش این میشود در اون طرف احد و ما شرط میشه، در اونجا که لاهما. در موقع رفتن در نمازش کسته احد که لاهما شرط، در موقع برگشتن احدهما در نماز شکسته شرطه، کلاهما باید پیدا بشه، کلاهما مخفی بودن شرط نیست. ببینید در موقع بیرون آمدن مخفی شدن کلاهما شرطه، در موقع وارد شدن در شهر مخفی بودن احدهما. بسیار خوب، پس نگیم کلاهما من دائم نیست، ایشون نتیجه گرفته. اگر تعد شد و تعد جزا میره این سراغ اصول عملیه و از اصول عملیه این کلاه ما معنی. من میگم اصول عملیه همیشه کلاه ما معنی نمیگه، گاهی عهد ما میگه گاهی کلاه ما میگه. این رو شوک کنید، مسئله روشنی هست. با یه مطلب یه اشکا که اصول عملیه همیشه اون چرا شما میخواهید که هر دو جز بوده باشد که لاهما معن باشه نتیجه نمیده. گاهی اصول عملیه احد و ما رو تثبیت میکنه، گاهی میدونم. یعنی اگر برگشتیم رسیدیم به جایی که یکی از اون دو علامت نمایان، یکی نمایان نی، نماز شکسته بخونیم یا تمام؟ در برگشتن شکسته باید بخونیم، ولی در رفتن اگر به همون جا میرسیدیم، اون مسجد بین الحدین، پس کنید یه مسجدی هست بین الحده، خفا اعزان میشه خفا جدران نمیشه، این وسط یه مسجد ساختن. شما رفتن به این مسجد که رسته نماز شکست میکنید یا تمام؟ تمام میکنید. برگشتن نماز شکست میکنید یا تمام؟ شکست میکنید دیگه. کار موضوع استثار، من میخوام بگم همیشه استثار که لایه ما نیست نتیجه. تا از کدام سمت بخواهید بروید این اشکال. و اما اشکال دوم ما، عرض ما این است که خب این تساقط مال جاییست که از هر ظاهری نباشه، تساقط مال جاییست که از هر ظاهری نباشه. و ما روز گذشته عرض کردیم واقعا یکی از این دو تصرف نسبت به دیگری احوان است، یعنی ظهور قضیه شرطیه در استقلال قوی‌تر است تا در انحصار. پس انحصار رو زمین بزنیم اولاست که استقلال رو زمین بزنیم. ممکنه اطلاق هم دو اطلاق هم با هم قوی و ضعیف داشته باشن، خیال نکنید اطلاق همیشه مثل هم هست. اطلاق ها هم به حسب مقدماتش و مقامات مختلفه، ممکنه یه اطلاق قوی‌تر باشه یه اطلاق ضعیف‌تر باشه، اگر تازه کسی از راه اطلاق بگه، اگر هم که از راه ظهور لفظ بگه که دیگه این بحث ها نیست. بله در این حال هیچ مانعی ندارد، نه اگر چنان اقوا باشد که قرینه بر تصرف در دیگری بشود، باعث می شود نقطه مقابل فرو بریزد و این یکی فرو نریزد. به هر صورت رفتن سراغ تساقط فرع بر این است که هیچ تفاوتی بین الاطلاقین، بین ظهورین نباشه. حالا یا ظهور اطلاقی یا ظهور وضعی، ادعی که ظهور وضعی میدانند و بعضی هم ظهور اطلاقی میدانند، اگر کسی تفاوتی بین هما قائل باشه این نمیتون بگه. این دو خیلی خوب، حالا ظهور لفظی باشه دیگه بهتر، اگر ظهور لفظی باشد دیگه بهتر. و اما اشکال سومی در اینجا هست، سوال کردن اینجا هم همینو گفتن، در جواب عرض کردن در این تعرض و مقدمات حکمت باشد ممکن است به نظر عرف یکی قوی تر از دیگری باشد. و اما یه اشکال هم محاضرات داره بر مرحوم محقق نائینی، اشکال محاضرات رو هم عرض کنم. ایشون می‌فرماید در اینجا جای تمسک کردن به اصول عملیه نیست. چرا؟ برای این که ما در اینجا یه عام فوق داریم، عام فوق باید دست توسل به دامن اون عام بالا بزنیم. جایی باید بریم سراغ اصول عملیه که حتی عام فوقی هم نباشه. اون عام چیه؟ المسافر و یقصر. این هست از آیه و روایات استفاده میشه. آیه میگوید که اذا ضربتم فی الارض فلا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاة. ضرب فی الارض مطلقا حکمش قصر. حالا لا جناح به معنی وجوب است، اون یه بحث دیگری. روایات هم از این استفاده میشه به طور عام که المسافر و قصر. این عام رو شما بهش عرض کنید. این میگه مسافر باید قصر بخونه. کسی هم که از سور بلد آمد بیرون از شهر داره دور میشه، این مسافره. بار بونش بسته از دروازه آمد بیرون و راهی شد و داره میره و یک آیت الکرسی هم خوند و اطباق خودش هم فوت کرد و داره. این مسافره گیتون. اگر ما بودیم و این المسافر یا قصر، نه خفای از آن شرط بود نه خفای جدنان شرط بود، هیچ شرط نبود. ایشون میگن بله، ایشون اینه میگن، من بیان ایشون دارم میکنم. ایشون میگن عرفن چه شخصی مسافره و حالا که مسافر شد، اگر نبود این عدله ما میگفتیم نه خفا از آن شرط نه خفای جدنان. حالا عدله آمده، عدله مبهم شده. اون چه ما میتونیم تخصیص بزنیم احد و ما مخصص بشیم. چرا دوتا؟ عام رو باید بگیریم قدر متیقن از تخصیص بزنیم، بگیم کلاهما. ببخشیم کلاهما بله احد و ما. باید بگیم که اگر خفاء اذان و خفاء جدران شد، این که مسلم مسافره. اگر احدهما از این دو مخفی شد، این هم مسافر یا قصر، ما قدر متشقنش باید بگیم. بگیم وقتی به جایی رسیده که نه خفاء اذانه نه خفاء جدرانه، اگر هیچ کدام از اینا نیست، هر دو روایت میگه مفهومش باید نماز تمام بکنه. اذا خفه الاذان فقط سه من مفهومش این نیست، مادم یخفه تمام. اذا خفه الجدران فقط سه مگر مفهومش این نیست، مادم یخفه تمام. حالا اگر هر دو مفهومش شامل حال من شد، اینجا دیگه یقین داریم، یقین داریم که ما باید نه از آن مخفی شده نه جدران مخفی شده، هیچ کدام مخفی نشده، اینجا با تمام کنیم. با اینکه مسافریم، قدر متیقن از دلیله این از هیچ کدام مخفی نشده باشه. اما اگر احد ما مخفی شد، بنده مسافرم از مسافری و قصه. تکرار کنم نه، ایشون میگه، ایشون میگوین اینا تخصیص به حسب الحکمی نه به حسب موضوع. ایشون معتقد است مسافر از همون لحظه‌ای که بیرون شد از دروازه شهر هنوز خفاء اذان و جدرانم نشده، این شخص مسافر قصد دارد و سوار شده از توفی امان الله حرکت کرده، این مسافره. فبنان علی ذلک این شخص باید نماز قصر بخونه. اونجایی که قدر متیقن تمامه اونجا کجاست؟ نه خفاء اذان نه خفاء جدران. هر دو دلیل که بریزیم رو هم قدر متیقنش این است، نه خفاء اذان نه خفاء جدران، این تمام. تنها این استثناء وارد میشه بر المسافر و یقصر فقط همین استثناء، دیگه استثنایی بر این باره نمیشه. اما اگر احد ما مخفی شد از مسافر یا قصر، نتیجه چی شد؟ محاضرات اشکالش این است که اگر ما به عموم المسافر عرض کنیم احد ما میشه، نه کلا ما احد ما میشه. و جایی باشد اگر احد ما چیز شد و نماز شکسته بکنیم که نماز تمامه، اونجایی که هیچ کدام مخفی نشد، هیچ کدام، نه این نه اون. مرحوم محقق نائی میگه هر دو باید جز باشه، نتیجه کلام محاضرات این است که احدهما کافی است. این سخنی است که در محاضرات آمده. نتیجه این شد سه تا اشکال بود، دو تا اشکالش را عرض کردیم ما و این اشکال سوم از محاضرات نقل کردیم، ولی ما معتقدیم اشکال سوم وارد نیست. من یه توضیح بهتون عرض میکنم، شرحش در فقه در تعلیقه هم من نوشتم، اینو چاپ شده مختصر. ما عقیدمون این از حد ترخصی امر تعبدی نیست یا امر عرفیست، یعنی واقعا انسان تا حد ترخص نرسه مسافر نیست. بنده اومدم از دروازه شهر بیرون، بله منو نمیگم مسافر، میگم علا جناح سفرم، آماده سفرم، آمدن از دروازه بیرون نمیگن مسافر، باید یه مقدار دور بشه که مسافر بشه. این که خیال بکنیم شاره یه تعبدی آمده در اینجا، نه، منطقه شاره حدودش بیان کرده، به الا لاشد که خروج از سور بلد صدق مسافرت خلفن نمی کنی، بلکه بعد مسافت لازمی. بنجار شاره معیار این قرار داده، گفته شما به جای برسی که صدای اذان شهر نشنوی، چون صدای اذان شهر دعوت به چی میکنه؟ حی علی الصلاه. تو هر کجا صدای اذان شهر میرسه شعاع شهره، هر کسی در اون شعاع است جزء شهره، اذان دعوتش میکنه بیاد تو نماز و شرکت کنی در اون نماز. بنابراین اذان شهر تا اونجا که میرسد شعاع شهر است، شعاع بلده، و کسی که در شعاع بلده هنوز مسافر نیست، یا کسی که هنوز دیوارهای شهر رو میبیند هنوز در حومه شهره، هنوز مسافر نیست. ها میخوام بگم موضوع مسافر عرفن نیست، نه تعبدن خود تخصیص خورده، ایشون مسلم گرفتن که نه تعبدن حکم تخصیص خورده، قدر متیقن رو برویم، این تخصیص حکمی نیست. بله، ولی آقا شما مسافرت میروم، نه مسافر هستم، نمیگه انا مسافرم، بنده مسافرم، بعد اون توی خانه هم میگه بنده مسافرم، تو خانه هم میگه مسافرم، نه خیر نمیگن مسافر، واقعا نمیگن مسافر، میگن میخواد بره، اشرافه، مشرفه بر مسافرته، مشرفه. من نمیگم تعبدی، ولی من میگم شاره توضیح موضوع داده، نه تصرف در حکم کرده. آخه ما میبینیم از دروازه آمدیم بیرون، هیچ کس ما نمیگه مسافر، مسافر مجازی اشراف، بله تو خانم که هستی میگم مسافر، واقعیته. بنده از دروازه شهر آمدم بیرون، شما وقت میرسید به این عوارض راه تهران شما را مسافر میدونن، یعنی اگر برگشتید از مسافرت برگشتی؟ مسافرتی هنوز اگر نخه چه مسافری؟ مسافر بله، همه تو خونه شونم وقتی چه دونه بستن، آقا بنده دیگه مسافرم، با من حرف نزن، این چمدانه که از اینا مسافرت بل اوله و المشارفه هست، اینا میگن علاقه اول و مشارفه هست. مسئله بلاد کبیره هم که ما نتوانستیم بفهمیم اصلا، بلاد کبیره چیه؟
نخواسته
تو فهمیدی با اما مدرکی نداشت که بفهمید. شما جواهر نگاه کنید، بلاد کبیر اخیرا پیدا شده. بینید فقهای ما اصلا مسئله بلاد کبیر مطرح نبوده. جواهر نگاه، نه شهرها بزرگم بوده، زمان صاحب جواهر قسطنطنیه و اینا هم مثال میزنید، ولی اصحاب نمیگه هر رسول زاده. حالا بحث بلاد کبیر خودش کبیره، نزارید برای رقتش و به این چیزی هم نیست که بروند ما بتوانیم حلش کنیم اینجا. منظور بنده این است که من میخوام فل جمله اینو بگم اینا تصور بیان حدود موضوع مسافر است، نه این است که شارع مقدس آمده است تصرف حکمی کرده و تخصیص حکمی داده. حالا شرح این مطلب انشاءالله در فقه. اما نکته دوم، گفتم بقیه اونا اموران ادغامش کردیم امرین شد، بقیه هنا در واقع امران. امر اول کلام محقق ناینه بود، و امر دوم هم بگم که روز شنبه میریم انشاءالله سراغ تنبیه سوم. و هم این است که این مثال مشهوری که در السنه هست، این مثال در فقه مثال درستی نیست. اضافت یا جدران تقصر در هیچ روایت نیست، خفاء جدران نیست. در بعضی از رساله ها هست خفای جدران، ولی روایت داره ازا توار المسافر و عن البلد. شما مخفی بشی از بلد، نه بلد از شما مخفی بشی. تواری مسافر یعنی کسانی که تو دروازه ایستادن نگاه کنن بیان رفت دیگه پیدا نیست، طرف دیگه پیدا نیست. تواری پنهان شدن، پنهان شدن مسافر است از بلد. اتفاقا با موضوع عرفی هم این بهتر می سازه. کسانی که اینجا ایستادن می ایستند و خداحافظی رو نگاه میکنن تا مسافر رد پنهان شد، خداحافظ، بر می گردن در امام خدا. این دیگه مسافر شد. اذا توارا عن البلد روایت اینه. خب حالا اونا فروع مسئله است که مطرح کردن دیگه در کتب فقهی ما، همه اینا مطرح فروعش بمونه. عرض من این است اذا خفی الجدران در هیچ روایتی در روایت قصد وارد نشده. اذا توار المسافر عن الجدران والبیوت، تواری مسافر معیاره، نه تواری بلد. پنهان شدن مسافر است، نه پنهان شدنی. بله این نیست. من هم در اون تعلیقات این رو شرح دادم. و منتها بعضی از آقایون میگن اینا لازم مجزوم همان. وقتی که مسافر پنهان بشود از بلد، بلد هم از مسافر پنهان میشود. ولذا اذا خفی الجدران لازمه اون چیزیست که توارد المسافر عن البیوته. ها قبول نداریم ما. حالا گفتن یعنی بعضی آمدن عذر آوردن، بعضی توجه نکردن به این نکته، یعنی اذا خفی الازان یا خفی الجدران نوشن رد شد. بعضی هم میگن آقا متوجهیم روایت خفی الجدران نداره، خفی المسافر عن الجدران داره، عن الولد داره. ولی اینا لازم ملزوم همان. وقتی که جدران برای شما مخفی شد، شما هم برای اونها مخفی هستید. ولی انصاف این است که اینا لازم ملزوم هم نیستن. مسافر یه الف آدمی یا یه قافله است، این زودتر پنهان می شود تا جدران بلد. جدران بلد از این تره کتاب لازم نیست که همش یک قامت باشه. کتاب خب چند قامته بزرگه. من نمیگم حالا جدارهای خارج از متعارف که بگید آقا اونها مشمول عدل دینی، ولی خب سور بلد سابقاً بوده دیگه و جدران بلد جدرانی بوده، خب پهن بوده، پلن بوده، پلن بوده. خفای اینها ممکن است 6 کیلومتر طول بکشد، اما خفای یه عدف آدم 3 کیلومتر باشد. اینا لازم منظوم هم نیستن. قرار این مثال یه مثال غلط اندازی است که در فقه مدرکی نداره. فلیکن هذا علی ذکر منکم، که انشاءالله در فقه بهش برسیم ببینیم برنامه چیه. انشاءالله شنبه میریم سراغ تنبیه سوم.